نه. برای دیدن هست.
بخش عمده یعنی بخش اصلی نمایشگاه خب معرفی هنر افغانستان، هنر هرات هست، خامکیزی، صنایع دستی که موجود در نمایشگاه، ولی خب بخش دیگه از مثل صنایع چرمی که وجود داره یا برخی او دستمال هایی که مخصوص افغانستان هست بله به فروش هم میره.
بله خب ما در روزهای آینده باز از خانم حسین‌زاده حتما گزارشی را در این زمینه خواهیم داشت در برنامه های مختلف رادیو و در برنامه روی موج جوانی چون سه روزه هست.
بله البته که روی موج جوانی فکر نمی کنم برسیم بخاطر
خب شنبه که... یک گزارش از شون پخش میکنیم حتما
انشالله.
بله من در این سه روز سعی میکنم که در بخش های مختلف و برنامه های مختلف که این نمایشگاه داره حضور پیدا کنم، همطور که به شما گفتم جوانان زیادی در اینجا هستن، سعی میکنم با اونها گپ و گفتگوهایی داشته باشم.
بله.
و در طی روزهای آینده برای شما عزیزان روان کنم.
تشکر
از شما. خوش بگذره براتون در نمایشگاه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستای عزیزی که در مشهد هستین میتونین برین به هتل نگین مشهد واقع در خیابان مصلا و حتما حمایت بکنین از جوانان خوب، فرق نمیکنه جوانان ایرانی و افغانستانی، حمایت بکنین برین به این نمایشگاه و از دستاوردهای اونها دیدن بکنین.
بله
این هم خودش یک نوع مهربانی هست که ما میتونیم نسبت به جوانها داشته
باشیم. بله
این
مرزا رو باید بشکنیم. بله خانم حیدری. بله 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 این مرزای ساختگی همه فرهنگ بله اشتراکات همه
یکیست. بله
گرد هم آمدن جوانها.
بله از مرز گفتین و بله. فکر میکنم آقای موحد که مرز بین مهربانی و نامهربانی خیلی ظریف و باریک هست.
چطور؟
مثل مرز مذاق و جدیست. بعضی وقت تو یک مهربانی میکنی ولی نامهربانی تلقی میشه، درست مثل وقتی که مذاق میکنی ولی جدی گرفته میشه.
کاملا درست است. شما به یک نفر محبت میکنین به خاطر کاری که انجام داده، از اون طرف یک نفر دیگه از دستتان خفه میشه، در حالی که شما در جایش نسبت به او هم همون رفتار مهرامیز دارین.
بله من فکر میکنم که بعضی از ما بعضی از رفتارهای خود مصداق نامهربانی نمیدونیم، حتی فکر نمیکنیم که نامهربانی تلقی شود.
بله مثلا پدر و مادرها خیلی وقتا نسبت به اولادایشان رفتار یکسانی ندارن.
بله.
و حتی فکرم نمیکنن که این رفتارشان مهربانی به یک فرزند و نامهربانی به دیگه اولادش باشه.
خیلی نکته جالب بود. توجه به که از فرزندان و بی توجهی به فرزندان دیگه مصداق روشن نامهربانی در خانه هست.
دیگه خودتان میدانین که پایان این نامهربانی کجا ختم میشد. درست است، با عقده های درونی و حسادت.
ما باز هم از مصادیق نامهربانی گپ میزنیم، اما نوبت رسیده به بخش چهار فصل امروز.
بله با ما همراه باشین.
چهار فصل.
و یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و میخواییم براتون امروز داستان یک ضرب المثل دیگران نقل کنم. ضرب المثل امروز ایست: دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. پا پادشاهی بود به اسم انوشیروان که برای شکار همراه با وزیر دانا و زیرک خود بزرگمهر از شهر خارج شده بود. همه قسم که انوشیروان و بزرگمهر پیش می رفتند تا به شکارگاه برسند، چشمشان به پیرمردی سپید موی افتاد که روی زمین نشسته بود و گوداری می کند تا بوته ایر داخلش بکارد. پیرمرد حدود 80 سال سن داشت. انوشیروان از دیدن او و کاری که می کرد شگفت زده شد. بزرگمهر گفت پیشتر بریم و ببینیم که این پیرمرد چی کار می کند. اونا سر اسبای خود برگرداندن و به طرف پیرمرد رفتن. سلام علیکی کردن. پس از آنکه حال احوال پرسان کردن، انوشیروان رو کرد به پیرمرد و گفت مانده نباشی؟ چی میکنی؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت هیچ، چهار مغز میکارم. انوشیروان بیشتر تعجب کرد و گفت چهار مغز؟ راستش مزی که پیرمردی به سن و سال تو مشغول کشت و کار شده و استراحت نمیکنه شگفت زده شدم. حالا هم که میگی چهار مغز میکاری بیشتر تعجب میکنم. پیرمرد گفت که کشاورزی کارم است. الحمدلله قوت بدنیمون بد نیست. میتونم کار کنم. پس کار کردن و بوته کاشتن من تعجب نداره. اما نمیدونم چرا از چهار مغز کاشتنم بیشتر تعجب کردی. انوشیروان گفت خودت که میدونی بوته چهار مغز به ایزودیا سبز نمیشه. 6-7 سال طول میکشه تا بوته درخت شوه و چهار مغز بده. تعجب من عزیز که تو با این سن و سال امیدوار هستی که 6-7 سال دیگه هم زنده بانی و چهار مغزای درختی را که کاشتی بیچینی. با اینکه حرف انوشیروان یک کمی ناامید کننده بود و پیرمرد و یاد مرگ منداخت، او از حرف انوشیروان ناراحت نشد و گفت وقتی که ما خرد بودیم صدها درخت چهارمغز در اطراف بود و چهارمغز میداد. ما هم از درخت ها بالا میرفتیم و چهارمغز میکندیم. ما اصلا نمیدنستم که او درخت ها رو چه کسی کاشته. اگه مام نباشم حتما کسایی پیدا خواهد شدن که چهارمغزای درختی رو که ما کاشتیم بچینن و بخورن. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. انوشیروان از جواب درست و حسابی پیرمرد خوش شد و گفت آفرین. تا کلمه ی آفرین از دهان انوشیروان بیرون آمد، بزرگمهر دست در خورجین روی اسبش کرد و کیسه پول در آورد و به کشاورز پیر داد. این رسم اونا بود. اگه انوشیروان یک بار می گفت آفرین، بزرگمهر بایستی یک کیسه پول به اویی که با او گفتگو می کرد هدیه می داد. اگه دوبار آفرین می گفت، دو کیسه پول هدیه می داد. پیرمرد در کیسه را باز کرد و نگاهی به پیسه های داخلش انداخت و به انوشیروان گفت میبینین که چهار مغزای من پیش از آن که 6-7 سال بگذره و بوته و درخت شوه و من فایده رسانده. من کیسه پیسه را به خاطر کاشتن چهار مغز به دست آورده. انوشیروان از این حرف کشاورزم خوشش آمد و گفت آفرین آفرین. ای بار بزرگمهر دو کیسه طلا و او جایزه داد. کشاورز پیر خیلی خوش شد و گفت بفرمایین استراحت کنین. انوشیروان خیلی دلش میخواست یک کمی کنار پیرمرد با تجربه بشینه و از شنیدن حرفایش لذت ببره. از همین خاطر میخواست از اسب خودش پیاده شوه که بزرگمهر به او اشاره کرد و گفت پادشاها، کار زیادی داریم و راه دوری را باید طی کنیم. بهتره که از استراحت چشم پوشی کنید. انوشیروان که دلیل حرفای بزرگمهر را نمیفهمید گفت نی بابا، یک ساعت هم اینجا پیش پیرمرد بانیم، مشکلی پیش نمیاگه. بزرگمهر دیگه ملاحظه پیرمرد نکد و گفت بله، ظاهرن اشکالی نداره، اما میترسم این پیرمرد با حرفای مقبول خود شما را وادار کنه که پشت سر هم با او آفرین بگوین و ما مجبور شوم او چیزی را که در توبره دارم با او هدیه بتو. او وقت راه میمونه و بی پولی. به این دلیله که میگم هرچه زودتر باید از اینجا بریم. از او به بعد کسایی که به انجام کارهایی دست میزنن که برای دیدن فایده و نتیجهش باید سالها صبر و حوصله و خرج داد برای ای که از ملامت دیگران در امان باشن، این مسئله به زبان میارن و میگن دیگران کاشتن و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
بیبی بچه فلانی را نصف تو هم نیست. ما به اندازه تو بودم یک خانواده را نان میدادم. از فلانی یک سر یاد بگی. بیبی که چطور یک رفتاری با کلانه خود داره؟ اینا مقایسه فرزند ما با دیگران است.
حکیم جان بینیش میگو ما یک همسایه داشتیم. خب؟ پدر و مادرم همیشه کارای او رو با سر من میزد.
بله، به هر حال یک کس پیدا میشده دیگه.
یکی از نامهربان ترین رفتارهای ما همین مقایسه کردن دختر یا بچه ما با دیگراست که به یکی از معمولی ترین رفتارهای ما تبدیل شده.
این مقایسه کردن ها کاش که فقط یک مقایسه کردن صرف باشه. بله. همراه با طعنه و تشر و منت و ملامت هم هست.
بله، همون رقم که شما اول گفتین بچه فلانی رو ببینید.
بله.
بعضی وقتا میگم او پدر و مادری که جوان خود مقایسه میکنه خود یک دفعه جای دمو جوان خود بانه که احساس او رو در اون لحظه درک کده باشد.
شاید یک پدر یا یک مادر فکر میکنه که اگه این مقایسه انجام شوه فرزندش بعد از او هوش خود میگیره که برای به دست آوردن رضایت پدر و مادر خود زیادتر کوشش کنه.
خب همین فکر نادرست است دیگه خانم ایدری.
بله.
به خاطری که فرزندش در اون لحظه یک حس بد داره و شاید نسبت به او کسی که همراهش مقایسه شده احساس تنفرم داشته باشه.
درست است. شاید تا به حال یک پدر یا مادری به این فکر نکرده که مقایسه کردن یک نامهربانی است و چه بلاهایی میتونه به سر فرزندان بیاره.
بله بله.
مهربانی یک روش است. بدون هیچ چشم داشت و انتظار مهربانی کنید. در مهربان بودن تا میتونین بخشنده و دست و دل باز باشین. مطمئن باشید ساحلین هم در حق شما مهربان میباشن. لبخند بزنین. لبخند نخستین روزهای زندگی یک شیوه ارتباطی خوب بر ارتباط برقرار دادن است. و هنگامی که سن بالا میره به یک رای طبیعی بر نشان دادن مهربانی تبدیل میشه. حقا دوست دارین با استفاده از زبان و بدنتان نشان دهید مهربان هستید و بعد رفیانتان اهمیت میدهید. تمرین لبخند زدن فراموش نکنید.
واقعیت هست که مشکلات زندگی شهری فشارهای روانی زیادی برای ما وارد کرده. بله. یعنی به قسم زندگی شهری در مواقعی با ما نامهربانی میکنه و باعث میشه که فشارهای زیادی تحمل کنیم.
درست است خانم ایدری، این فشارها گاه ما و شما را به مرز انفجار میرسانه و با کوچکترین موضوعی ممکن است به شکل بدی واکنش نشان بدهیم.
بله، همین واکنش شکلی از نامهربانی است. خیلی وقتا دیدیم که دو نفر بر سر یک مسئله کوچک بخی خنده خند شدن.
والله یادم میاد بس یک دفعگی صدای یک مسافر بلند میشه. در وقت شاید ما او را به حوصله بدانیم ولی ندانیم که او چی میگذره، چی تیر شده دسترش. بله. و از شرایط از او بیخبر هستیم ما.
در واقع گاهی نامهربانی ها هم عقده‌ای است که در دل یک آدم مهربان و صبور جمع میشه، جمع میشه، جمع میشه و یک دفعه‌ای به شکل بسیار بد خود نشان میده. حتی بعضیا از او رفتار و او واکنش متعجب میشن و میگن از فلانی بعید بود.
والله.
شش و سه دقیقه به وقت افغانستان اعلام میکنیم و همچنین بخش گشت و گذار را.
بازم در عروسی خبر هستین خانم ایدری.
احبا چی ازی بهتر.
بریم به گشت و گذار. گشت و گذار. دوستان گل جوان به این بخش از برنامه روی موج جوانی خوش آمدین. دیروز ما خو ویژه برنامه داشتیم به مناسبت مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله، اما روز قبلش از رسم‌های عجیب عروسی در جای جای جهان با شما سخن گفتیم و قول دادیم که در برنامه‌های بعدی هم از این موضوع با شما صحبت بکنیم و شما را در جریان رسم‌های عجیب عروسی در جای جهان بگذاریم. خب تا لحظات دیگر میریم به کره جنوبی. خب دو تا از رسم‌های کره‌ای ها رو میگیم، هدیه دادن غاز و اردک در این کشور. عروس و داماد کره‌ای در روز عروسی خود به یکدیگر غاز و اردک چوبی هدیه میتن که نشانه تعهد اونا به زندگی مشترکشان هست. در واقع این رسم از تاریخ کره سرچشمه گرفته. در گذشته دامادها به مادرزن خود یا خوشوی خود غاز یا اردک وحشی هدیه میدادن تا قصد خالصانه و وفاداری خود را نشان بدن. اما رسم دوم، فلک کردن داماد در کره جنوبی. در بعضی از بخش‌های کره جنوبی داماد پیش از ترک کردن مراسم باید لتوکوب شوه یا کتک بخوره به قول دوستای ایرانی. بعد از مراسم عروسی ساقدوش‌های داماد یا اعضای خانوادش کفش‌های او را در میارن و مچ پاهایش با ریسمان بسته می‌کنن، سپس با ماهی خشک شده به کف پای داماد بزنن. خوشبختانه این رسم زیاد طول نمی کشه و بخش سرگرم کننده ای از مراسم است. هدف از این کار آزمایش قدرت و شخصیت داماد می باشد. و اما ممنوعیت استفاده از دستشویی در مالزیا. مردم جزیره بورنئو واقع در مالزیا و اندونزیا رسمی دارند که بر اساس آن عروس و داماد پس از مراسم عروسی نباید به مدت 3 روز از خانه خارج شوند یا حتی از دستشویی استفاده کنند. زوج تازه ازدواج کرده در این مدت زیر نظرند و آب و غذای بسیار کمی دریافت میکنند. مردم این جزیره معتقدند اگر عروس و داماد این رسم انجام ندهند، سرنوشتشان با بخت بد همچون خیانت، طلاق و مرگ فرزندان گره میخوره. اوه بیا از این نوده پیوند کو. فرار عروس و داماد از مراسم عروسی در ونزوئلا. یکی از رسوم عجیب عروسی در ونزوئلا ایست که عروس و داماد بدون خداحافظی با مهمانان و پنهانی مراسم ترک میکنن. مردم کشور معتقدن که این رسم سبب خوش اقبالی زوج تازه ازدواج کرده میشود. کیک خانم‌های مجرد در پرو. در مراسم‌های عروسی پرو کیک سنتی سرو میشه که دور تا دورش روبان آویزان است. تنها یکی از روبان‌ها به حلقه درون کیک متصل است. مردم پرو بری باورن اگر تکه کیک حاوی حلقه برای خانم مجرد سرو شود، اون نفر بعدی خواهد بود که ازدواج میکنه. دوستان عزیز وقت ما کم است، یکی دیگه میگیم باقیش میمونیم به برنامه شنبه. رقص پولی با عروس در کیوبا. رقصیدن مهمانان با عروس در بیشتر فرهنگ ها همچون فرهنگ خب خود ما فارسی زبان ها هم رایج است، اما در کیوبا برای رقصیدن با عروس باید هزینه بپردازید. در کیوبا هر مردی که با عروس برقصد باید به لباس عروس پول بچسباند. این کار با هدف کمک به زوج تازه ازدواج کرده برای تأمین هزینه های ماه عسل انجام میشه. خب دوستان عزیز، امید که از این بخش از برنامه روی موج جوانی لذت برده باشین. برنامه ما همچنان ادامه دارد. مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، مهربانی سخت میخواند و چشمانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم، تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم، گریبانت سنم. Thank you.
منه نادید و ناکرد کار عاشقی از تو هر چیز دلنگیز است قربانت سنم دامن از امید به پایان و دستم کوتاه است این سر و این هم تو این دل چیز فرمانت سنم مهربانی سخت میخواند با چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم خاطر از دوریت فارغ می شود اندک اندک می گذارم سر به دامانت سنم مهربانی سخت می خواند و چشمانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم تازگی ها دارد این گل در گریبانت سنم گریبانت سنم
خیلی مهربان هستین و از نامهربانی هیچ بویی نبردین ما مطمئن هستیم
بله.
و ولی خب ما مجبور هستیم از مصادیق نامهربانی گپ بزنیم چون با ایشان برخورد داریم یکی از اونا نور چشمی ها هستن خب این نور چشمی ها همه جا هستن مورد زیاد داریم و شما هم شاید دیده باشین دوستان که رئیس شعبه به همکارتان بیشتر از شما توجه میکنن
خانم ایدری خیلی بله. پیش اومده و یکی از گلایه های پرسونل ها هم همیست که پرسونل ها درست گفتم
بله بله.
پرسونل
بله
پرسونل بگیم بهتر است همیست که ما دو نفر از هر لحاظ با هم برابر هستیم و یک کار هم انجام میدیم ولی معاش همکار ما از ما زیادتر است
بله یا گلایه میکنن که به همکار ما همین قسم خدمات و امکانات میتن ولی به ما نمیتن اینا یعنی تبعیض
نوع بزرگتری از تبعیض را در جایی میبینیم که نمیمانن یک خانم در یک جای کار کنه و کار کردن خانم ها در بسیاری از جای ها ممنوع است این تبعیض جنسیتی است از دلت گپ نزدم خانم ایدری
درست چرا نامهربانی ها در اجتماع و در محیط کار بیشتر از جنس تبعیض هست و بسیاری از ما به شکلی تجربهش کردیم یا کم یا زیاد
بله بله امیدوار هستیم که دیگه نباشه
مهربانی چگونه با وجود می آید؟ مهربانی می تواند به شکل‌های مختلف بروز کند. از جمله، امبلی، توانایی درک و احساس کردن وضعیت دیگران، کمک به دیگران، ارائه کمک و حمایت به کسانی که به آن نیاز دارند، احترام و محبت، نشان دادن احترام و محبت به دیگران، حتی در شرایط دشوار، گفتار مثبت، استفاده از کلمات و عبارات مثبت و تشویق کننده. در نهایت مهربانی یک انتخاب است و می تواند با تمرین و توجه به دیگران تقویت شود.
آقای موحد، در فضای مجازی هر روز با خبری مواجه میشه که میگی هر دم از این باغ بری میرسه.
ای بابا چه قشر میگین، گپ چی از خانم داری؟
خب خیش دیگه، هر دم از این باغ بری نمیرسد.
خب چی شد حالی، چرا خار بشین؟
خب شما یک رقم میگین دیگه، به تو آدم بر میخوره. چیز نشده ولی ممکن است چیز شود.
یعنی شما با این مثل خواستین پیشگیری کنین؟
نه، میخواستم توجه رو به این جلب کنم که باز چی گپ شده، اینکه در فضای مجازی خبر هست.
بله بله درست است. از نگاه کسایی که از فضای مجازی آسیب دیدن، یکی از نامهربان ترین چیزها اینترنت، فضای مجازی و شبکه‌های مجازی است. الهی که اینترنت میدان شود.
وی باز نمیشه دیگه که میدانم که شود دیگه، باز تو بدوام نکنین آقای. دلم میگه سوخ برای اینترنت. بعضیا فضای مجازی را از ناامن‌ترین فضاها میدانن. بگذاریم که بسیاری از چیزها را آدم‌ها میگیرن، مثل وقت و فرصت و حتی بعضی از باورهای جوان‌ها.
بله یعنی گپ خودتان دیگه. نامهربانی فضای مجازی، البته نامهربانی در فضای مجازی به اشکال مختلف دیده میشه. بازی با آبروی دیگرها، خانم حیدری، از طریق انتشار فیلم و عکسشان، رفتن به حریم خصوصی افراد، کلاهگذاری های اینترنتی و سرقت مطالب و نوشته های دیگرها از جمله این نامهربانی ها هست نیست؟
هست، ولی خب مهربانی هایی هم داره دیگه.
نمیشه دیگه، شما دیگه یا این طرف شوین یا اون طرف دیگه.
حالا هم خوبیایی داره هم بدیهای دیگه، ما از بدیهاش گفتیم.
صحیح همه گپ شما.
خاصیت خوب در وجود انسان هاست که باعث میشه طرف رضایت نشان بده و همچنان باعث خوشحالیش میشه و همچنان بالای خود فرد یک تاثیر مثبت داره، چون کائنات میتونه تمام اعمال که ما انجام میدیم در مقابلش یعنی کارما داره و همچنان وقت ما بالای خانواده و دوستا و اطرافیان ما مهربانی و اندازه لازم داریم، باعث میشه که زندگی ترقی بکنه و همچنان رضایت کامل از طرف جانبین داشته باشیم. چنان ناگفته نمانه که در یک خانه مهربانی باشه، فرزندانش سالم به وجود میاد، همچنان تربیه سالم داشته باشه.
سر دسترخان گلاس او شپه میشه، مادرش سرش قار میشه.
نوجوانی هم هوشش نیست، پایش با چیزی بند میشه و میفته پدرش عصبی میشه که هوشید کجاست؟
خوب تشو میشد باشه. دختر نوجوانی گلاس را میشکنه، مادرش جنگ میکنه که در خانه یک چیز آباد از دست شما نمیمانه.
آه دیگه، ما خیلی وقتا عصبی میشیم و مهربانی یاد ما میره. بعضی وقتا فکر میکنیم که با زدن و تشر و گپ سخت بهتر جواب میگیریم.
بله خب باید یک ذره قاطعیت داشته باشیم یا نه؟
لطف خوش داشتن به معنای این نیست که قاطعیت نداشته باشیم خانم ایدری. لطف خوش و مهربانی یعنی اینکه برخورد ما در لحظه، در اون لحظه ای که اتفاق میفته زیبا باشه.
بله.
احساس بد به طرف مقابل نده، سازنده باشه.
آفرین، درود بر شما.
زنده باشین.
در کنار ما یکی از جوانان هرات هستند، خوشبختانه، و اول میخواییم که با ایشون آشنا بشیم. نام مبارک شما؟
آرمین جان صفازاده هستم، معلم بنزه استوماتولوژی ولایت هرات.
معلم خو نیستین دیگه، دانشجو هستین. موضوع بحث ما این هفته مهربانی هست، واژه بسیار زیبا و قشنگی که همه ما و شما سعی میکنیم که از او برخوردار باشیم. از خودتان بگین که چقدر آدم مهربانی هستین.
مهربانی یک کار خوبه و باید همیشه انسان با دوستا، با فامیل، با همشهری خود همیشه مهربان باشه. من هم کوشش خور میکنم که مهربان باشم.
چگونه خصلتی هست مهربانی؟
خصلتی که طبق پسند همگی است و هر شخصی که مهربان باشه کلا جامعه، فامیل، دوستا از او حساب میبرند و همیشه دوست میداشته باشند.
یعنی بهر حساب بردن دیگران ما باید مهربانی بکنیم؟
نه دیگه، او به خود انسان برمیگرده، به خود شخصیت انسان برمیگرده. با چه اشخاصی، با چه کسایی شما مهربانی میکنید؟ با دوستانتان، فامیلیتان بیشتر باید مهربانی بکنید و نباید کسی از مهربانی ما شما سوء استفاده کنه.
چگونه به وجود میای مهربانی؟ با چی کار و عمل ما میتونیم مهربانی خود را نسبت به دیگران، حالا چی اعضای خانواده هست، چی بقیه افرادی که ما با اونا سر و کار داریم و در ارتباط هستیم؟
مهربانی به یک چیز ختم نمیشه. به یک مثلا به پیسه دادن، با یک لبخند هم میتونیم، با یک دوست خوب، با یک فامیل خوب، با یک یتیم ما میتونیم قلب از زیر به دست بیاریم و به مهربانی کنیم.
گفتین دل یک طفل را که محروم است از محبت و مهربانی پدر مادر، با مهربانی کردن ما میتونیم به دست بیاریم. دیگه چی چیزی را میتونیم به دست بیاریم؟
میگه خلق نیکو خلق را شکار کند. و اگه انسان میتونه با مهربانی خود قلب هزاران شخص به دست بیاره و در جامعه یک انسان تاثیرگذار باشه، با مهربانی خود، با دوست داشتن خود و قلب انسان ها، هزاران انسان به دست بیاره.
گفتن که در بعضی موارد هم نباید اجازه بدیم که از مهربانی ما فردی یا افرادی استفاده سو بکنن یا برداشت غلطی داشته باشه مهربانی بیش از حد ما. چی کار بکنیم که خدای نکرده باز از مهربانی های ما، از محبت ما، از نیکی ما کسی چنین برداشت نکنه؟
و یک انسان نباید از مهربانی کسی دیگه سو استفاده کنه و خود انسان هم باید طبق شخصیتی که داره با او رفتار کنی و زیاد مهربانی بی اندازه خوب نیست.
شما سلامت باشین و روز خوب و خوش داشته باشین.
خواهش میکنم، زنده باشین.
ممنون و سپاس از همراهی شما با مشای ما وفاد در این گفتگو در هرات. روز همه ایتان بخیر و خداوند نگهدار شما.
تشکر میکنیم از شما دوستان گل جوان که تا این لحظه از برنامه روی موج جوانی ما را همراهی کردین. دوستان عزیز، امروز چهارشنبه هست، ما فردا برنامه زنده نداریم. گلچین از برنامه روی موج جوانی پخش میشه. خانم حیدری، امیدوار هستیم که حق مطلب راجع به مهربانی و نامهربانی ادا کرده باشیم. انشالله،
هرچند که بحث خیلی گسترده است. بله، بله. ولی خب دیگه ما تا جایی که تانستیم
وظیفه خود انجام دادیم. بله. خب میماره پیامک های دوستای ما که شما لطف میکنین. بعد از یک فاصله البته از مسعودجان مشرف تهیه کننده محترم پخش تشکر میکنیم که امروز با ما یک 4-5 دقیقه وقت دادن.
بله، تشکر.
بعد از یک فاصله پیامک ها رو میشنویم.
محمدی از مزار گفتن که در سرزمین خاطره ها آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که محبت و مهربانی را در قلبشان دارند همیشه به یاد میمانند. بشیر حسنزاده از بامیان گفتن به نظر من ما انسان ها از آینده خبر نداریم، نمیدونیم تا کی زنده هستیم، تا کی با هم هستیم، پس بیاین با هم مهربان باشیم که بعد پشیمانی فایده ای نداره.
آثار مهربانی برای خود فرد: افزایش رضایت و خوشحالی. مهربانی به فرد احساس خوبی میدهد و می تواند سطح استرس را کاهش دهد. تقویت روابط اجتماعی: افراد مهربان معمولاً روابط بهتر با دیگران دارند و از حمایت اجتماعی بیشتر برخوردارند.
حبیبه توسلی از سرات گفتن من فکر میکنم که مهربانی دلیل نمیخوای، اگر مهربان باشیم خودمان بیشتر از همه از زندگی لذت میبریم و آرامش داریم. آقای نورالدین از غزنی گفتن مهربان بودن مهمترین بخش انسان بودن هست.
خصوصیت بارز و خصوصیتی که اکثرا از مردم مهربان سر میزنن یه است که تمام اعمالشان بدون توقع به جانب مقابل است. ما میتونیم ایراد از این مردم یاد بگیریم که بدون هیچ توقعی از جانب مقابل باید اعمال خود یا کردار نیک خود یا اعمال را که ما میتونیم به شکل درست بدون کدام از اینی انجام بدیم، بدون توقع باید به او پایبندی داشته باشیم.
پیام های دوستان آقای موحدی یادتون باشه بر روز چهارشنبه که بر میلاد بر مبعث پیامبر بود زیاد ما اسامیشان را گفتیم، اما یک پیام چون از راه بسیار دور از یک قاره دیگر بر ما ارسال شده از جناب آقای عبدالله وحیدی، اگه اجازه تون باشه ایرا بخوانم. بابت اگر باغ جهان پژمرده از طوفان جهل، حال بر این بوستان خرم نسیم آمد پدید، گشت مبعوث آن که عالم زنده شد از کیش او، فاش گویم محیی اعظم رحیم آمد پدید. بله. و به صدر هم خوب تبریک گفتن. تشکر از جناب آقای عبدالله وحیدی و دوستانی که ما روز دیروز در واقع اسامیشان را در ویژه برنامه آمد بهار جانها خواندیم که برای برنامه پیامک ارسال کردن.
خیلی سپاس از شنونده های عزیز ما و خیلی درود بر شما خانم حیدری که زحمت پیامک ها را کشیدین. فقط ما تیز موضوع هفته بعد اعلام بکنم اینجا که دوستان ما منتظر هستن، حتما منتظرن که چه انتخاب کردیم. خب ما اعیاد شعبانیه را هم داریم، موضوع ما ادب انتخاب شده. سوالی که از شما دوستای عزیز میپرسیم ایست که ادب چیست و انسانهای مؤدب چگونه انسانهایی است؟
بسیار هم عالی، بسیار موضوع خوبی هست و انشالله که دوستان عزیز ما پیامهایشان را بر ما ارسال میکنن راجع به موضوع برنامه.
بله.
خب بریم سراغ بخش پایانی.
بله.
گلانه
بسیار یک قصه خیلی کوتاه بگم.
خواهش میکنم بفرمایید، فقط زیبا و دلنشین باشه خانم ایدری، تکراری هم نباشه.
تکراری بودن البته نمیفهم، قولم نمیتونم که دوستان ما نشنیده باشن، ولی خب داستان زیبایی.
میشنوید.
مردی در ساحل دریا ایستاده بود و دریا را تماشا میکرد. یک دفعه متوجه صدای جیغ شد، دید که کسی در حال غرق شدن هست. معطل نکرد، ما بین او پرید و او را نجات داد. اما پیش از اینکه ماندگی بگیره چیغای دیگری را شنید، دو نفر دیگر هم نجات داد. هنوز ماندگی خود نگرفته بود که صدای چهار نفر دیگر که کمک می‌خواستن شنید. او تمام روز مصروف نجات جان کسایی بود که در چنگال امواج خروشان دریا در حال غرق شدن بودند، اما غافل بود از اینکه چند قدم بالاتر یک دیوانه مردم را یکی یکی به دریا می‌اندازد.
قصه بسیار زیبایی بود. به نظر من این حکایت حکایت برخورد دنیا با خیلی هاست.
بله.
اونا فکر میکنن مردم دنیا را نجات میتن، اما عامل به دریا افکندن اونا را آزاد ماندن.
درست.
البته که بعضی میدانن و کاری نمیکنن، بعضی نمیدانن و فکر میکنن که به مردم دنیا کمک میکنن، در واقع اونا با نادانی خود حتی از عامل جنایات حمایت میکنن.
بله.
برای همین خانم ایدری که گفته شدن نادانی خیلی خطرناک است.
دقیقاً.
حضرت علی علیه السلام هم سخن زیبایی دارند، می‌فرمایند نادانی دردناک‌ترین درد هاست.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه رسیدیم. تشکر که با ما بودین. تا شنبه با موضوع ادب که به خدمتتان میرسیم. خدا یار و نگهدارتان. مراقب خودتان باشین.
خداوند نگهدارتان.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه عربی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام. و ارزیابی مثبت امیرخان متقی از سفر عراقچی به کابل. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند جریان مقاومت که از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد با بکارگیری عقل و ایمان توانست ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمانان را بیدار کند و رژیم صهیونیستی را در مقابل غزه و لبنان به زانو درآورد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیسان سه قوه و جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم در سال روز بعثت پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، بعثت را جریانی مستمر و همیشگی و مهمترین درس آن برای جوامع بشری به ویژه مسلمانان را با کارگیری عقل و ایمان به منظور ایجاد تحول فکری و ادراکی دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک عید مبعث و ملت ایران و امت اسلامی و همه آزادی خواهان و آزادگان جهان، نگاه عقلانی به حوادث امروز دنیا را برای همه به خصوص مسئولان ایران و خصوص مسئولان ایران بزرگ و اسلامی ضروری برشمردند و در تبیین رویکرد استعمار برای غارت جوامع بشری گفتند تاریخ استعمار نشان دهنده سه مرحله غارت منابع طبیعی، غارت فرهنگی و تخریب فرهنگ‌های اصیل و غارت و تصرف هویت ملی و دینی ملت هاست و امروز نیز دستگاه‌های قدرتمند و شیطانی عالم در حال تحمیل هر سه مرحله استعمار زنده ملت‌ها هستند. ایشان دولت آمریکا را در رأس قدرت‌های استکباری و استعمارگر و دولتی تحت نفوذ قدرتمندان مالی جهان خواندند و افزودند کارتل‌های بزرگ مالی هر روز به شیوه‌ای برای تغییر هویت و مصالح ملت‌ها و گسترش نفوذ استعماری خود در حال نقشه کشیدن هستند و به تعبیر قرآن هر چه شما را دچار مشکل کند آنها می‌پسندند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند این که نمایندگان کنگره آمریکا برای قاتل و عامل تکه تکه کردن هزاران کودک کف میزنند و او را تشویق میکنند و یا به کاپیتان ناو آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایران با 300 سرنشین را سرنگون کرد مدال تشویقی میدهند، نمونه هایی از باطن خبیث و دشمنی ها و کینه های آنهاست که پشت لبخند های دیپلماسی پنهان است و باید در مقابل این حقایق چشمان خود را باز کرد. ایشان با تاکید بر هوشیاری در مواجهات جهانی، جریان مقاومت در دوره کنونی را رشحه‌ای از بعثت نبوی و برخاست از انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی ایران خواندند و با اشاره به پیروزی شگفت‌انگیز غزه گفتند این منطقه کوچک و محدود توانست رژیم تادندان مسلح صهیونیستی و متکی به پشتیبانی کامل آمریکا را به زانو درآورد و این پیروزی ناشی از به کار بستن عقل و ایمان و دل بستن به خدا و اعتقاد به عزت الهی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستادگی حزب الله سرافراز با وجود خسارت از دست دادن شهید نصرالله را نمونه دیگر از جلوه‌های درخشان مقاومت در عصر حاضر برشمردند و افزودند حزب الله لبنان نشان داد نه تنها پایان نیافته است بلکه در مواردی با انگیزه بیشتر در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر وحیدی، مسئول جامعه روحانیت امامیه هرات. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مهدر جنابی و شنوندگان عزیز بازی شما در خدمت
هستیم. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان رو در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار رئیسان سه قوه و همینطور جمعی از مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب و بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب داشتن، صحبت‌های شما رو بشنویم. من انشاءالله با سوالای بیشتر خدمت شما مطرح میکنم.
ابتدای عید بزرگ مبعث را به محضر همه مسلمین جهان و شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. آغاز هدایت الهی وسیله رهبر از موشن اسلام که پیام اصلی الهی رساندن جامعه بشری به سعادت هست که هم سعادت دنیوی و هم سعادت اخروی را تأمین میکند این پیام الهی توسط پیامبر از موشن اسلام. پیامبر از موشن اسلام برای آزادی بشر از گرفتاری های مادی، اسارت هایی که نسبت به مستکبران و ظالمان اسیر اونها بودند، پیامبر آمد تا این غل و زنجیر را از گردن مستضعفان و کسانی که اسیر هستند نسبت به دست مستکبران، اصل فلسفه پیامبر عظیم الشان اسلام همین بود و این تعمیم میشد مگر با استقامت در سیره پیامبر و اصحاب گرامی و حضرت. میبینیم که هزینه کردن، زجر کشیدن، اما ثمره این زجرها که استقامت بود و مقاومت در مقابل مستکبران آزادی بود و این آزادی باعث شد که انسانهای فرهیخته‌ای که روزی اسیر و برده بودند مثل ابوذرها، مثل بلالها، مثل خیلی از اصحاب گرانقدر پیامبر که توانستن آنها مدیران ارزشمندی برای جامعه بشری بشن به وجود آمد. این ثمره آزادی است که به رهاول بعثت نبی مکرم اسلام بود. امروز هم اگر ما بخواهیم به اون پیام بزرگ که در اشارات رهبر معظم انقلاب بود بخواهیم به اون عزت و آزادگی برسیم و جهان به سعادت برسد، باید استقامت کند در مقابل مستکبرانی که هم هویت ملی، هم هویت انسانی و هم فرهنگ و مادیات جامعه بشری را مورد هدف گرفتن و اونها را به اسارت کشیدن و تمام آنچه که دارایی انسان‌ها هست اونها را به استضعاف بکشند و غارت کنند. اگر بخواییم در مقابل این غارت عظیم مستکبران که سردسته اونها آمریکا هست استادگی صورت بگیرد و نگذاریم که اونها به اهداف خود برسند و آزادی ما را مورد تعرض خود قرار بدن و ثروت و دارایی مادی و معنوی ما و فرهنگ ما را مورد تعرض قرار ندهند، راهش استقامت هست. به این استقامت و همون دو ابزاری که پیامبر گرامی اسلام توانست جوامع را بیدار کند و قدرت مقاومت به اونا بدهد، ابزار ایمان و عقل. با این دو ابزار ما می توانیم در مقابل مستکبران بایستیم و آزادی خود را تأمین کنیم.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب مقام معظم رهبری هم خیلی روی این دو کلمه تاکید داشتن، دو کلمه که در آخر صحبت های شما بود، یکی عقل و دیگری ایمان. سوال من ایست که برای پرورش عقل و تعمیق ایمان خصوصا در نسل جوان چه کار باید کرد؟ آقای وحیدی،
ببینین این وظیفه اصلی نخبگان این محصول ایمان مردم را تقویت کنن. این که ایشان بر دو واژه تاکید داشتن و دو مفهوم بحث ایمان و عقل، دلیلش این است که این صرف به دور از عقلانیت که عقل هم برانچ که روایات ما تاکید داره، عقل هم یکی از دو حجت الهی هست در کنار پیامبران، عقل هم جز حجت های الهی است.
بله.
ایمان صرف متاسفانه مبدل به قشریگری و ظاهرگرایی خواهد شد و فهم درست از دین ارائه نخواهد داد.
بله.
چیزی که امروز در قالب گروه های افراطی در غرب آسیا مشاهده میکنیم، پیامبران آمدن که عقل را شکوفا کنند. این امیرالمؤمنین فلسفه بعثت انبیا در نهج البلاغه میفرماید لیثیر دفائن العقول، اونا آمدن که غبار را از عقول بردارن، عقول را شکوفا کنند.
بله.
اگر این مقاوم ایمان همراه بود با عقلانیت، خب می توانیم به این هدف بزرگ برسیم. وظیفه فرهیختگان و دانشمندان مخصوصا علمای دینی این است که جامعه را مؤمن عاقل بار بیاورند.
بله.
و تفسیر عقلانی از دین ارائه بدهند. منظور ما از عقل علوم تجربی نیست، چون باز یک عده‌ای در اون سمت تفرید کردن و دین را با علوم تجربی می‌سنجن. منظور ما از عقل همون قوه‌ای است که خدای متعال به انسان ارائه کرده است، عقلانیتی که همه عقلا از او برخوردار هستند. اگر این گونه تفسیر از دین ارائه بشود، ایمان همراه با عقل و تفسیر درست از دین، این میتواند، خب شما امروز میبینید کسانی که در بعضی از مناطق امروز سرزمین هایی را تصرف کردند و اینها ادعاهای جهاد و مبارزه و اینها را داشتند.
بله.
چون از دین برداشت عقلانی صحیح ندارند.
بله.
در مقابل مستکبران نه تنها که نمیستند، در مقابل کسی که به خاک اونها تجاوز کرده نه تنها نمیستند که روی خوش رو نشان میدهند.
بله.
خب این همون فهم غیر عقلانی یا همون ایمان بدون عقل هست که اونا داده. ولی خب در اون طرف قضیه مقاومتی که برخواسته از ایمان و عقل است در لبنان شما مشاهده میکنید، در فلسطین مشاهده میکنید.
بله.
این نوع مقاومت که همراه است با عقلانیت و ایمان توانسته کسانی که تا دندان مسلح هستن را به خاک مذلت بشانه با تمام جنایاتی که مرتکب شدن، ولی شکست را با شکست مواجه شدن.
بله.
و امروز شکست مفتضحانه اونا را جهان میبینه.
بله. و طبیعتاً از اون طرف دنیای استعمار هم تلاش میکنه که همین دو مقوله را هدف قرار بده، عقل را و ایمان را، با تمام ابزارهایی که در اختیار دارن از فضای مجازی بگیرید تا خیلی از ابزارهای نوینی که در اختیار اون است.
قطعاً همینطور است. یعنی آنچه که امروز می‌بینیم به صورت گسترده و با ابزارهایی که در دست دارن مورد هدف قرار دادن ایمان جوانان و مسلمان هست، یک، یا اونها را به سمت ایمان بدون عقل سوق دادن. یعنی این که شما مسلمان مؤمن اهل ذکر اهل نماز اهل مسجد باشید.
بله.
ولی با آنچه که در اطراف شما می‌گذرد هیچ توجه و کاری نداشته باشید و همون ترویج سکولاریزم که در دنیا دارن ترویج میدهن، یا که هم عقلانیت و ایمان جوانان ما را مورد هجم قرار میدن یا اونها را سوق میدن به جهتی که آسیبی به منافع دشمنان و مستکبران وارد نشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب وحیدی.
سلامت باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری. انعکاس
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروزه انعکاس. تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری بشنوید. نماینده ایران در سازمان ملل متحد اتهامات رژیم صهیونیستی ضد ایران را بی اساس خوان و آن را اقدامی برای پنهان کردن فعالیت‌های مخرب رژیم اسرائیل علیه کشورهای منطقه دانست. رئیس رژیم صهیونیستی 27 جنوری 2025 در مراسم یادبود هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اتهاماتی بی اساس ضد ایران در سازمان ملل گفت ایران در حال توسعه سلاح‌های کشتار جمعی است و هدف آن نابودی سرزمین یهودیان است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت نوشت جمهوری اسلامی ایران به صراحت و قاطعانه چنین ادعاهای بی اساسی را که هیچ هدفی جز منحرف کردن جامعه بین المللی از جنایت هولناکی که توسط این رژیم آپارتاید علیه مردم فلسطین در باریکه غزه مرتکب میشه ندارد رد میکنند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد افزود بدون شک رژیم صهیونیستی تهدید اصلی و مداوم برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از جامعه بین المللی و به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که این رژیم آپارتاید را به دلیل جنایاتش پاسخگو کنه و اقدامات قاطعانه‌ای برای تضمین رعایت قوانین بین المللی اتخاذ نماید. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان سفر عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهشان را به کابل مثبت و سازنده خواند. متقی که در نشست رؤسا و مقامات وزارت امور خارجه طالبان در تالار این وزارت در کابل صحبت می‌کرد با موضوعات و مسائل مختلف که بین مقامات دو کشور افغانستان و ایران در این سفر مطرح گردید اشاره نموده و گفته که در این دیدارها پیرامون مسائل سیاسی هر دو کشور، منطقه و جهان، مسائل اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی، اجرایی شدن بندر چابهار، مهاجرین و آب بحث‌های خوبی صورت گرفت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، امرایشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگر ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن، چون که اولین سفر به حیث وزیر خارجه بود که بعد از فتوحات به کابل صورت گرفت و اگر بگویم که هم کشورهای همسایه و هم کشورهای منطقه و هم کشورهای جهان روز به روز به این نتیجه میرسه که تعامل خود با افغانستان یا با امارت اسلامی افغانستان زیاد کنه. با همین سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شد. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شوه و تسهیلات زیاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود.
وزیر امور خارجه طالبان با اشاره به اینکه بیش از 40 سال است که مهاجرین افغانستانی در ایران زندگی میکنند و در یکی دو سال امکان برگشتشان نیست گفت
موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره،